ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجریم برنامه و همراه شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از پروانه وحید منش.
درود شنوندگان عزیز. همزمان با روز جهانی مبارزه با کار کودکان، سازمان بین المللی کار و یونیسف در بیانیه‌ای درباره خطر ورود میلیون‌ها کودک دیگر به بازار کار به دلیل شیوع کرونا ابراز نگرانی کردند. این دو سازمان در بیانیه مشترکی نوشتند که پس از 2 دهه پیامدهای شیوع کرونا به ویژه در حوزه اقتصادی می‌تواند اولین اوج‌گیری در تعداد کودکان کار را رقم بزند. در این بیانیه همچنین با اشاره به تعطیلی مدارس آمده که این موضوع ممکن است به استفاده از کودکان در بازار کار دامن بزند و حتی با بازگشایی ها برخی خانواده ها به دلیل فقر توان باز پس فرستادن کودکان به مدارس را نداشته باشند. این سازمان ها همچنین درباره امکان افزایش ساعات کار کودکان و بدتر شدن شرایط کار برای آنها ابراز نگرانی کردند. برآوردهای این دو سازمان نشان می‌دهد تا 3 سال پیش تعداد کودکان کار در سراسر جهان حدود 152 میلیون تن بوده است. روز جمعه در پی انفجار در مسجدی در کابل پایتخت افغانستان دست کم 4 تن کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند. به گفته یه وزارت کشور افغانستان مواد منفجره در داخل مسجد شیرشاه سوری در جریان برگزاری نماز جمعه منفجر شد. طارق آریان سخنگوی وزارت کشور افغانستان درباره هدف قرار دادن مساجد به خبرنگاران گفت:
عبادتگاه ها، مساجد و اماکن مقدس از هر نوع تهدید مسئولیت دارن، اما تروریستان دست به یک جنایت زدن. مقدار مواد انفجاری که در داخل مسجد جابجا شده بوده و در هنگام نماز جمعه انفجار کرده که متاسفانه از اثر از انفجار به شمول مولای صاحب مسجد 3 تن دیگه از نمازگزارا به شهادت رسیدن و 8 تن دیگه از نمازگزاران مجروح شدن.
هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. این در حالی است که در روزهای اخیر زلمای خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در عمر افغانستان برای پیشبرد گفتگوهای صلح به منطقه رفته است. آمریکا و گروه طالبان در ماه‌های اخیر به توافقی دست یافتند تا به جنگ 18 ساله افغانستان پایان داده شود. واشنگتن در پی برقرار کردن گفتگو میان حکومت افغانستان و طالبان است. در این ارتباط دو طرف برای اعتمادسازی زندانیانی را آزاد کردند، اما همچنان زمان آغاز این مذاکرات مشخص نیست. سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ظهر جمعه از شناسایی نزدیک به 2400 مورد ابتلای قطعی جدید در ایران در 24 ساعت گذشته خبر داد. شماره کل جان باختگان نیز کمتر از 9000 تن اعلام شده است. به گفته سیما سادات لاری، وضعیت در استانهای هرمزگان، کردستان، آذربایجان شرقی، لرستان و خوزستان همچنان قرمز است. آمار رسمی جمهوری اسلامی در حالی در هفته‌های اخیر از شیوع مجدد بیماری حکایت دارد که همین آمار مورد تایید شماری از نهادهای داخلی و خارجی نیست. پیشتر مقام‌های وزارت بهداشت از کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی در تمامی استان‌ها به ویژه استان تهران خبر داده و از مردم خواسته بودند تا نکات بهداشتی را رعایت کنند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در بیانیه‌ای درباره خودکشی عمران روشنی مقدم در یک میدان نفتی در حویزه خوزستان از زندگی طاقت فرسای کارگران ایران انتقاد کرد. این تشکل کارگری نوشت: عمران روشنی مقدم به علت پرداخت نشدن دستمزد معوقه و سپس مساعده 500 هزار تومانی از سوی کارفرما در محوطه کارگاه خودکشی کرد و به زندگیش پایان داد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اشاره کرد نبود امنیت شغلی و نداشتن تشکل‌ها و سندیکاهای مستقل کارگری باعث شده از کارگران از حداقل حقوق کارگری محروم باشند. نوشین.
سپاسگزارم. پروانه وحید منش بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. از از آخری اخبار بحران کرونا در ایران و جهان خواهید شنید. به مناسبت سالروز جهانی مبارزه با کار کودکان، نظر یک فعال حقوق کودک را پرسیدیم. و وزارت خارجه آلمان از ورود قاضی ایرانی متهم به دریافت رشوه ابراز بی اطلاعی کرده است. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. در ادامه اخبار و تحولات مربوط به بحران کرونا در ایران، برای آگاهی از جزئیات بیشتر در این باره حمید فاطمی از رادیو فردا روی خط تلفن همراه با ماست. حمید، از تازه ترین تحولات مربوط به کرونا در ایران برای ما بگو.
بله نوشین، از آمار گذشته که خب در خبرها شنیده شد، یکی از تازه ترین تحولات شاید این باشه که با افزایش شروع کرونا در ایران، مقامات جمهوری اسلامی حالا بر اهمیت استفاده از ماسک تاکید میکنند، به طوری که مثلا معاون درمان وزیر بهداشت دکتر جان بابایی گفته استفاده از ماسک پیش از این برای جمعیت‌های عادی توصیه نمیشد، اما حالا به گفتی او توصیه اینه که در مکانهایی که فاصله گذاری کمتر رعایت میشه همه مردم از ماسک استفاده کنن، چون ماسک به گفتی او نقش زیادی در جلوگیری از انتقال ویروس کرونا داره. کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت و سخنگوی پیشین این وزارت خونه هم در صفحه توییترش بر اهمیت استفاده از ماسک تاکید کرده و در یک توییت نوشته استفاده عمومی از ماسک موارد جدید ابتلا به کرونا را کاهش میده. جهانپور نوشته است که فاصله گذاری فیزیکی و بهداشت دست‌ها به تنهایی کافی نیست، اگرچه هنوز هم اهمیت خود را داره. آقای جهانپور در یک توییت دیگری به مدل‌های ریاضی اشاره کرده و نوشته است که مطابق دو مدل ریاضی جامع جدید، اگر دست کم نیمی از جامعه از ماسک استفاده کنند، شاخص بازتولید کرونا زیر رقم 1 نگاه داشته میشه و اگر ضریب بازتولید زیر 1 باشه، شیوع کرونا بر اساس تئوری میتونه کند بشه و حتی در نهایت از بین میره. از ماسک گذشته دکتر جان بابایی معاون وزارت بهداشت از کاهش رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی ابراز تأسف کرده و گفته بی‌توجهی به شیوه نامه‌های بهداشتی میتونه منجر به اوج‌گیری دوباره بیماری کرونا در آینده نزدیک بشه. معاون درمان وزیر بهداشت همچنین گفته است که اختیارات مسئولان استانی برای اعمال محدودیت‌های کرونایی افزایش پیدا می‌کنه.
حمید، سخنگوی ستاد مدیریت کرونا در استان خوزستان، یکی از استانهایی که وضعیت قرمز داره، از عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در این استان گله کرده و گفته که ظرفیت بیمارستان‌ها تقریباً تماماً به کرونا اختصاص پیدا کرده. وضعیت در خوزستان الان به چه ترتیب است؟
بله نوشین، همونطور که گفتی آقای رضا نجاتی سخنگوی ستاد مدیریت کرونا در خوزستان گفته ظرفیت تمام بیمارستان‌ها به سمت پذیرش بیماران کرونایی رفته و گفته شاید بسیاری از بیماران دیگر اونطور که باید و شاید خدمات نمیگیرن یا میترسن به بیمارستان‌ها مراجعه کنند. او گفته است که آمار بالای ابتلا به کرونا در خوزستان به دلیل عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی است که به گفته او در این زمینه باید تصمیم جدی‌تری گرفته بشه و باید تکلیف افرادی که پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت نمی‌کنن مشخص بشه. آقای نجاتی تأکید کرده که اگر 99% مردم رعایت کنن اصول بهداشتی رو، اما 1% رعایت نکنن، کارها بدون فایده خواهد بود. و اما وضعیت فعالیت‌ها در استان خوزستان رو بگم، سخنگوی ستاد مدیریت کرونا گفته است که اصناف به دو گروه کم خطر و پرخطر تقسیم شدند. اصناف کم خطر با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در حال کارند، اما همچنان به تعدادی از اصناف پرخطر اجازه فعالیت داده نشده و تا زمانی که شرایط اینجور باشه اجازه فعالیت داده نخواهد شد. تمام مراکز آموزشی از مدرسه گرفته تا دانشگاه‌ها و مهد کودک‌ها و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و تالارها همچنین همچنان تعطیل هستند در خوزستان و گفته است که تا هفته جاری مساجد هم فعالیت نخواهند داشت و هفته آینده تصمیم گیری میشه و بالاخره این که در خصوص فعالیت دوباره ناوگان حمل و نقل عمومی گفته است که قرار رفت و آمدی فعلا نباشه تا زمینه برای انتقال کرونا ویروس فراهم نشه.
سپاسگزارم. حمید فاطمی بود و آخرین اخبار و جزئیات مربوط به بحران کرونا در ایران. بر طبق آخرین آمار دانشگاه پزشکی جانز هاپکینز آمریکا، شمار تایید شده مبتلایان به ویروس کرونا در سطح جهان از 7,500,000 نفر گذشته و شمار افرادی که بر اثر بیماری کرونا جانشون رو از دست دادن به بیش از 422,000 نفر رسیده. آخرین تحولات مربوط به همه‌گیری جهانی ویروس کرونا رو با مهرداد میردامادی از رادیو فردا مرور می‌کنیم. مهرداد، ابتدا با کشورهای همسایه ایران شروع کنیم که همگی با افزایش موارد ابتلا به کرونا مواجه شدند. آیا بازگشایی کسب و کارها باعث بالا رفتن تعداد مبتلایان شده یا دلایل دیگه‌ای هم دخیل هستند؟
به جز بازگشایی کسب و کارها، عدم قرنطینه، وجود عدم قرنطینه یا در عین حال برداشتن پیش از موعد اون مشکل اصلیه. همگیری کرونا در پاکستان در دو هفته گذشته شکل انفجاری به خودش گرفته، به طوری که طبق آخرین گزارش‌ها بیمارستان‌ها در شهرهای بزرگ این کشور ظرفیت پذیرش بیماری جدید را ندارند. سازمان جهانی بهداشت از پاکستان خواسته که برای مهار کرونا اعلام قرنطینه بکنه، اما نخست وزیر این کشور از این قضیه سر باز زده و گفته که وضعیت اقتصادیمون به مراتب اسفبارتر از اونه که بخوایم کسب و کارها رو تعطیل کنیم. وزارت صحت افغانستان هم از افزایش بی سابقه مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا خبر داده. در ترکیه انجمن پزشکی این کشور از برداشتن قرنطینه و آزادی رفت و آمد شهروندان انتقاد کرده و اونو غیر علمی و بسیار پیش از موعد اعلام کرده. انجمن پزشکی ترکیه گفته که هنوز هیچ دلیلی وجود نداره که همه‌گیری در این کشور تحت کنترل قرار گرفته باشه. میدونیم که رفت و آمدهای بین شهری در ترکیه از 10 روز پیش آزاد شده. برخی پروازهای خارجی از سر گرفته شده و همه مکانهای عمومی مثل کافه ها، رستوران ها، پارک ها و اماکن ورزشی بازگشایی شدند. اما در چین موارد ابتلا به بیماری کووید 19 در پکن پایتخت دیده شده. به گفته مقام های بهداشت درمان چین، این موارد جدید برخلاف موارد قبلی سابقه مسافرت نداشتند و این به نگرانی ها افزوده. از همین رو روز جمعه دو بازار در پکن تعطیل شده و بازگشایی مدارس ابتدایی به تعویق افتاده.
مهرداد، سازمان ملل درباره عواقب بیماری کووید 19 بر اقتصاد جهانی گزارشی رو تهیه و تنظیم کرده و در آن نسبت به افزایش فقر در جهان هشدار داده. طبق این گزارش آسیب پذیرترین کشورها کدوم یکی از کشورها عنوان شدن؟
بر اساس نتایج مطالعه جدیدی که از سوی سازمان ملل متحد منتشر شده، ضررهای اقتصادی همه‌گیری جهانی ویروس کرونا 400 میلیون نفر دیگه در جهان رو دچار فقر شدید میکنه و این فقر در جنوب و شرق آسیا بیش از دیگر نقاط جهان دیده خواهد شد. بنابر پیشبینی تحقیق انجام شده از سوی سازمان ملل، در بدبینانه ترین حالت 20% از درآمد سرانه مردم جهان به خاطر بحران اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا کاهش خواهد داشت و شمار کسانی که درآمدی معادل 1.90 دلار در روز خواهند داشت، یعنی چیزی معادل حدود 34,000 تومان ما، به بیش از 1 میلیارد نفر خواهد رسید و بیش از نیمی از جمعیت جهان، یعنی حدود 4 میلیارد نفر، درآمدشون به زیر 5.50 دلار یعنی زیر 100,000 تومان در روز میرسه. این گزاره چشمنداز زندگی مردمان فقیر در جهان رو بسیار تیر و تار میبینه، مگر اینکه حکومت‌ها اقدامات بیشتر و البته سریع‌تری رو برای کمک به تهیدستان انجام بدن. این گزارش تصریح میکنه که پیشرفت در برنامه کاهش فقر در جهان به واسطه همه‌گیری ویروس کرونا 20 تا 30 سال عقب افتاده.
مهرداد، در آخر مروری هم بکنیم بر آخرین اخبار مربوط به تحقیقات مربوط به تولید واکسن کووید 19.
مسئولان شرکت آمریکایی مدرنا اعلام کردن که از ماه آینده، یعنی ماه آینده میلادی ژوئیه، سومین و آخرین مرحله آزمایش‌های خودشون برای ساخت واکسن کووید 19 رو با شرکت 30,000 داوطلب آغاز می‌کنن. در مسابقه ساخت واکسن کووید 19 به نظر میرسه که شرکت آمریکایی مدرنا و دانشگاه آکسفورد در انگلستان از بقیه جلوتر باشن. دانشگاه آکسفورد آزمایش‌های گسترده‌ای رو با همکاری 10,000 داوطلب آغاز کرده و امیدواره که در شهریور یا مهر ماه به نتایجی برسه. چینی‌ها و روس‌ها هم تحقیقات خودشون رو به طور محرمانه ادامه میدن و معلوم نیست که در چه مرحله‌ای قرار دارن. اما شهردار مسکو روز جمعه گفته که واکسیناسیون سراسری کرونا در روسیه در زمستان آینده آغاز خواهد شد، چرا که تولید انبوه واکسن در این زمان شروع میشه. برنامه کمیسیون اروپا در اختصاص نزدیک به 2.5 میلیارد یورو برای خرید واکسن کرونا با استقبال زیاد کشورهای عضو روبرو شده. همزمان اتحادیه اروپا از 27 کشور عضو خودش خواسته تا با همکاری با یکدیگه در کار خرید واکسن همکاری داشته باشن. البته فرانسه، آلمان و ایتالیا و هلند مذاکراتی با شرکت‌های دارویی برای خرید واکسن آغاز کردند که این کار با انتقاد کمیسیون اروپا روبرو شده و اونها گفتن که باید همه 27 کشور در این کار مشارکت داشته باشن.
بله، مدتی پیش هم گزارش‌های منتشر شده بود از نگرانی کشورهای در حال توسعه که عقب بمونند توی این رقابت‌ها برای پیش خرید واکسن‌های تولیدی کووید 19. سپاسگزارم. مهرداد میردامادی بود که درباره آخرین اخبار و حواشی مربوط به بحران کرونا در جهان برای ما میگفت.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
خب با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
می‌خواستم بگم که در رابطه با این گرانی و تورم، من یک کارگرم، با ماهی 1,600,000 تومان زندگی می‌کنم. مردن رو ترجیح میدم به این زندگی کردن. حد دیگه بیداد کرده گرانی من این مملکت. یک کولر خانه من سوخته، دیگه نمیتونم کولر بخرم. 4,000,000 یک کولر قیمتشه، دیگه موندم. این زندگی برای من مرگ بهتر از زندگی کردنه.
با نوایم از در مغازه رد میشدم. نوایم گفت بابا انگور میخوام. رفتم قیمت کردم، گفت کیلو 30,000 تومان. آقای روحانی دست درد نکنید. شما و امثال شماها پول داریم، درآمد داریم، حقوق داریم، میتونیم بخریم. ولی ماها چیکار کنیم؟ باید پیش نوامون، زنمون، بچه‌مون شرمنده باشیم.
تلویزیون نشون داد آقای روحانی میگه که فشار رو مردم هست و ما باید این فشار از رو مردم برداریم. من فقط میخوام پیغام به آقای روحانی بدم که آقای روحانی بعد از 7 سال که یعنی رئیس جمهوری مملکت بودی تازه فهمیدی که فشار رو مردم است. حالا میخوای به معاونت دستور بدی که بررسی کنن و کاری کنن که فشار از رو مردم برداشته بشه؟ و مطمئن باشید تنها فشاری که رو مردمه خود شما هستید. شما برید همه فشار از رو مردم برداشته میشه.
روی چه کنم به روحانی به جمهور به اصطلاح مملکت 85 میلیونی خجالت بکش آقای روحانی. از یک کارگر، یک خانواده کارگری که خودکشی کرد تو منطقه نبخیز مملکت، از اون خانواده خجالت بکش. آی روحانی سرتو باید بزنه به سنگ، خجالت بکش از این خانواده های کارگرها. من یه حقوق بگیری تمرین شمیم از مشهد، هنوز حقوق ما با شطاره تو بیمعرفت هنوز اعلام نکردی. ننگ به توی حسن روحانی، خجالت بکش. دلار 2500 تعویض گرفتی از احمد نژاد، اتمون بعد رفته، ولی دلار 18500 تومان داری تعویض میدی. تحریما بهانه است. برید دور برای خودتون رو نگاه کنید. آقای جهانگیری رو نگاه کن، برادرش داشت راست رو میره، برادر خودت حسین فریدون و امثال هم بذاری رها کنی بابا مردم ایرانا.
یک ما از نشسته ارتش هستم، آرزوی بنده این است که دادگاهی صالح برای آقای خامنه ای و اطرافیانش را انشاءالله ببینم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز 12 ژوئن سال روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. سازمان بین المللی کار 18 سال قبل به منظور افزایش آگاهی در زمینه جلوگیری از کار کودکان این نامگذاری را پیشنهاد کرد. به این مناسبت پیشتر گفتگو کردم با حامد فرمند، فعال حقوق کودک ساکن آمریکا، و ابتدا درباره وضعیت کودکان کار در ایران پرسیدم.
آخرین آماری که داشتیم راجع به تعداد کودکان کار مربوط به آماری بود که وزارت کار اعلام کرده بود و از سال 94 تا 96 حداقل یه سری اطلاعات در اختیار ما هست راجع به کودکان 10 تا 17 ساله‌ای که به عنوان نیروکار فعال هستند. آخرینش مربوط به سال 96 هست که تقریبا میتونیم بگیم 500,000 کودک کار داشتن کار میکردن، که این حدود 5.4% از تعداد کل کودکانی میشه که در کشور در این سن وجود داشتن. این هم از لحاظ عددی و هم از لحاظ درصدی رشد داشته از سال 94 تا به بعد. اطلاعات دقیق راجع به بعدش وجود نداره، اما با توجه به اینکه ریشه کار کودکی عمدتا نابرابری اقتصادی اجتماعی است، میتونیم حدس بزنیم که قریب به این عدد بسیار بالاتر رفته. ضمن اینکه ما میدونیم که کودکانی هستند که زیر 10 سال مشغول کار هستند، حتی در خیابان و البته در مزارع یا کارگاه ها حتی کودکان 4 ساله دیده شدند، و همچنین میدونیم یه سری کودکان کلا از آمار خارجن، از جمله کودکان دختری که در خانه ها به کار خانگی مشغول هستند.
به تازگی شورای نگهبان لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان رو بعد از سالها بلا تکلیفی تصویب کرد. در این قانون به کار گرفتن کودکان و بهره کشی از اونها به عنوان جرم توصیف شده. به نظر شما یا این قانون میتونه به احقاق حقوق کودکان کار در ایران کمکی بکنه؟
به طور کلی قانون تنها ابزاری نیست که در هیچ آسیب اجتماعی از جمله آسیب‌های مرتبط با کودکان کار که کمک کننده باشه، اما ما ابزار بسیار مهم است، هم از لحاظ حمایت عملی که ما کودکان را از بازار کار خارج بکنیم، اونها رو در شرایط مطلوب قرار بدیم، و هم از لحاظ آموزشی، خودش یک ابزار آموزشی هم هست. ما پیش از این هم البته به شکل‌های مختلف کار کودکی زیر 15 سال ممنوع بوده طبق قوانین جمهوری اسلامی. همچنین ما قانون بسیار جزئی 9 ماده‌ای سال 81 هم داشتیم، به هر حال میشد از اونها استفاده کرد، ولی این قانون خب خیلی دقیق‌تر، خیلی روشن‌تر به این موارد پرداخته. انتظار ما این هستش که به هر حال ابزاری بشه در اختیار مددکاران، به دلیلی که نقش ایفا میکنن در این قانون جدید، در اختیار نهادهای مدنی به دلیلی که دارند نقشی رو در این قانون، و همچنین مسئولیت شهروندی که تعریف شده، همه اینها کمک بکنه که ما بتونیم شرط بهتری رو داشته باشیم، به سمت بهبودی بره این شرط.
به نظر شما آیا آمارهای جهانی درباره تعداد کودکان کار شفاف هستند؟
به طور کلی در عمده موارد مرتبط با آسیب‌های اجتماعی و همچنین مشخصا در مورد با کودکان کار به دلایل مختلف این آمارها دقیق نیستند. این چیزی که ما در مورد ایران داریم در مورد سایر کشورها هم هست. فکر می‌کنم آخرین آمار خیلی برآوردی حد اقلی مربوط به فکر می‌کنم 1 یا 2 سال پیش بود، و همون هم دائما تاکید میشه که اینها آمارهای دقیق حقیقی نیستن، به دلیل اینکه بخشی از این کودکان در کارگاه‌های خانگی در شرایط مخفی هستند که امکان برآورد وجود نداره و این برآورد هم نیازمند یک تلاش هزینه بری است که لزوما نه دولت‌ها نه نهادهای خصوصی علاقه‌مندن که این اتفاق بیفته. اما به هر حال تلاش نهادهای مدنی هم در ایران هم در خارج از ایران این هستش که هم راجع به این آمار کمک بکنن که شفاف سازی بشه و هم تلاش بکنن که این فرهنگ رو جا بندازن که هیچ تعدادی از این کودکان در شرایط کار مطلوب نیست و نباید عادی بشه.
اظهار نظر حامد فرمند، فعال حقوق کودک، ساکن آمریکا رو میشنید.
چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
در حالی که گفته می شود غلامرضا منصوری، قاضی بازنشسته و متهم به دریافت رشوه 500,000 یورویی در آلمان به سر می برد، وزارت خارجه این کشور از ورود او اظهار بی اطلاعی کرده. سازمان گزارشگران بدون مرز هم اعلام کرده که با ارائه شکایتی به مقام‌های قضایی آلمان خواستار بازداشت قاضی غلامرضا منصوری به خاطر سرکوب و زندانی کردن روزنامه‌نگاران در ایران شده. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
دادگاه رسیدگی به اتهام‌های اکبر طبری، معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه در دوره صادق لاریجانی، از یکشنبه پیش تا کنون دو بار در تهران تشکیل جلسه داده. اکبر طبری متهم است با دریافت رشوه‌های کلان یا از به جریان افتادن پرونده‌ها جلوگیری کرده و یا با استفاده از اختیارات شغلیش دستور صدور قرار منع تعقیب و لغو ممنوع الخروجی افرادی را صادر و موقعیت فرار آنها از ایران را فراهم کرده. در جریان جلسه اول دادگاه نام غلامرضا منصوری، قاضی پیشین اجراییات شهرستان لواسانات که 2 سال از بازنشسته شده، هم به عنوان متهم ردیف نهم مطرح شد. منصوری متهم است زمانی که قاضی اجراییات شهرستان یاد شده بوده، مبلغ 500,000 یورو از حسن نجفی متهم ردیف دوم رشوه گرفته و به گفته نماینده دادستان هر دوی آنها از ایران فرار کردند. شمار متهمان در دادگاه باند ارتشا و فساد در قوه قضاییه ایران بیش از 20 نفر اعلام شده که از آن میان دست کم 4 نفرشان با دادن رشوه به اکبر طبری، متهم ردیف اول و معاون اجرایی پیشین قوه قضاییه، از ایران گریخته‌اند. در جریان دومین جلسه دادگاه اکبر طبری، نماینده دادستان گفت که غلامرضا منصوری 1 ماه بعد از دستگیری طبری از ایران خارج شده. 4 روز پیش روزنامه آلمانی نوی اسنابروکر به نقل از نامه شماری از ایرانی‌های مخالف حکومت ایران نوشت غلامرضا منصوری در بیمارستان علوم اعصاب شهر هانوفر آلمان بستری است، ولی پروفسور مجید سمیعی رئیس این کلینیک خصوصی به همین روزنامه آلمانی نوشت حضور منصوری در این بیمارستان صحت ندارد. وزارت خارجه آلمان هم به روزنامه دیولت گفته نه به غلامرضا منصوری ویزا داده و نه از محل اقامت او خبری دارد. از طرفی بیژن جیرسرایی، نماینده ایرانی تبار مجلس آلمان از حزب دموکرات آزاد، هم در گفتگو با دیولت از دولت آلمان خواسته بیدرنگ پاسخ دهد که آیا منصوری وارد آلمان شده و یا نه. امید نوریپور، دیگر نماینده ایرانی تبار از حزب سبزهای آلمان، هم گفته اگر حضور فردی مانند غلامرضا منصوری در آلمان تایید شود، جنجالی بزرگ به پا خواهد شد، از این رو دولت آلمان باید بیدرنگ در این باره موضع گیرد. در این میان ایالت نیدرزاکسن آلمان که هانوفر یکی از شهرهای آن است، به درخواست فراکسیون پارلمانی حزب سبزها گفته تابستان 2 سال پیش غلامرضا منصوری ویزای 90 روزه‌ای در دست داشته که سفارت آلمان در تهران صادر کرده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
برای به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. اگه نظر، عقیده یا انتقاد و پیشنهادی دارید که مایلید با ما و دیگر مخاطبان ما در میان بگذارید، شماره ما هست 0402-02-2112-2112 و همینطور کانال های تلگرامی ما. همراه ما باشید.